أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مدلول صيغة النهي وظهورها. تقدم بيان ما استدل به من الوجوه لإثبات ظهورها في التحريم. هذه الوجوه تقدم أنها أربعة. ثم يقع الكلام في ظهور صيغة النهي في الدوام. واستدل لذلك أيضا بوجوه. الأول أن مقتضى ذات صيغة النهي، صيغة النهي بذاتها تقتضي الدوام. بيان ذلك أن صيغة النهي وضعت بحكم التبادر للزجر والمانع، فإذا تعلق بالطبيعي يكون مفادها الزجر والمانع عن إيجاد الطبيعي والمانع عن إيجاد الطبيعي ينتقل بوجود فرد منه، فيثبت بذلك أن العقل في الحقيقة في القرينة العقلية تدل صيغة النهي بحسب تبادر ومقتضى وضعه بمعونة القرينة العقلية تدل على الدوام، لأن العقل بعدما فهم معنى صيغة النهي معناها الموضوع له بأنه منع وفهم أن هذا المنع تعلق بالطبيعي قطعا يحكم بنقض غرض النهي بإتيان فرد من الطبيعي المنيع. هذا التقريب الأول. هذا يظهر من العلامة في نهاية الوصول وكثير من الباحثين. التقريب الثاني أيضا يفهم من كلام العلامة أن العقلاء يستقبحون الإتيان بفرد من الطبيعي المنهي عنه لأنهم يرونه مخالفة للمولى ناقضا لغرضه، فمحط هذا الاستدلال إلى تنبيه العقلاء، والاستدلال الأول إلى الوعد وبمعونة القرينة العقلية. ولصاحب الكفاية في هذا الاستدلال بيان حاصله أنه الإتيان يعني تحريم الطبيعي، تعلق المن بطبيعيين يكشف عقلا وعرفا كون الطبيعي مبغوزا ومخالفة المولى وتحقق نقض غرضه بإتيان فرد من الطبيعي المأمور به. فمحط استدلاله كاشفية القرينة العقلية والعرفية. هذا لا يمكن عده دليلا مستقلا، بل إما يرجو إلى قرينة العقلية في التغريب الأول، أو إلى العقلائية العرفية في التغريب الثاني. هذا ولكن ناقش السيد الإمام في هذا الاستدلال بمحاصله أن هذه الوجوه كلها ناقش فيها بأنها مبني على عدم التكثر الطبيعي بتكثر الأفراد، وإلا فلو بنينا على تكثر الطبيعي بتكثر الأفراد في الحقيقة بإعدام فرد من الطبيعي ينعدم الطبيعي، فمحاولة تعلق المنع والزاج بالطبيعي لا يوجب أن يسري هذا النهي إلى جميع الأفراد، لا، بل غاية مقتضاه الأمر بإعدام الطبيعي، وإعدام الطبيعي يتحقق بإعدام فرد منه، ثم إعدام الطبيعي الآخر بترك فرد آخر بحاجة إلى نهي آخر الاهده. فالنهي الأول لا يكفي ولا يتكفل بالزجر عن الطبيعي الآخر، يعني عن إعدام زجر عن الطبيعي الآخر أو الأمر بإعدام الطبيعي الآخر بترك الفرد الآخر، لا، لا يتكفل ذلك، بل كل الطبيعي في إيجاب إعدامه بترك فرده بحاجة إلى نهي الآهده. ولكنه نفسه لم يبنى على هذا المبنى، يعني تكثر الطبيعي بتكثر الفرد، بل كلهم المحققون قائلون بأن الطبيعي ينعدم بجميع بترك جميع أفراده، يعني لا يقولون بتكثر الطبيعي بتكثر الأفراد بكثرة الأفراد، مبنيان أحدهما مهجور بين المناطق وهو تكثر الطبيعي بكثرة الأفراد، والمبنى الثاني مشهور وهو عدم تكثر الطبيعي بتكثر الأفراد. فقالوا ليس الطبيعي بالقياس الأفراد كنسبة الآباء إلى الأبناء، فهذا أصل المبنى، يعني هذا المبنى مهجور، فإشكاله في الحقيقة مبني على هذا المبنى، فقال لو بنينا على هذا المبنى يلزم هذا الإشكال، ولكن هذا المبنى مهجور، مضافا إلا أنه حتى على القول بتكثر الطبيعي بتكثر بكثرة الأفراد، فمع ذلك يمكن أن يدعى بأنه حتى بناء على هذا المبنى يمكن دعوى الملازمة بين تعلق النهي بطبيعيين وبين سريان هذا النهي إلى جميع تبايا ذلك الطبيعي، يعني تبايا ذلك الذات تلك الذات يمكن دعوى الملازمة. الاستدلال الرابع لسيد الخوئي لإثبات، يعني الاستدلال لظهور صيغة النهي في التعريم، قال يمكن الاستدلال بمقدمات الحكمة بالإطلاق، يعني بإطلاق صيغة النهي، لأن النهي بذاته هي، يعني صيغة النهي بذاتها تقتضي الزجر عن الطبيعي و السريان في جميع الأفراد، فتخصيص النهي ببعض الأفراد بحاجة إلى دليل، فما دام لم يقم دليل على تخصيص النهي ببعض الأفراد يقول المحكم إطلاق صيغة النهي. لكن هذا الاستدلال غير وجيه، وذلك لأن مسألة الإطلاق فرع اقتضاء ذات النهي، الدليل الصالح لإثبات المطلوب في المقام هو الذي يثبت لنا اقتضاء صيغة النهي بذاته لسريان، اما بالقرينة العقلية او بالقرينة العقلائية. فبعد ما اثبتنا ان النهي بذاته بمعونة القرينة العقلية بحب التبادر عقلا و عرفا، بعد ما اثبتنا ان صيغة النهي يقتدي تقتدي الدوام، تقتدي في الحقيقة الدوام يعني تقتدي سريان الزاج إلى جميع أفراد المنهي عن الطبيعة المنهي عن طولا وعرضا، طولا في عمود الزمان مسابقون الدوام. بعد ما أثبتنا ذلك نقول فلو كان المولى والمتكلم بسدد تخصيص هذا النهي ببعض الأفراد لكان عليه البيان، هذا في طول إثبات اقتداء النهي الدوام بذاته. فهذا هذا الدليل ليس بدليل في الحقيقة. نعم الأدلة السابقة أيضا يأتي فيها تغريب الإطلاق، فالإطلاق ليس دليلا في ذلك. الإطلاق إنما شأنه نفي تخصيص النهي ببعض الأفراد، ولكن بحاجة في الرتبة السابقة إلى إثبات سريان النهي بمقتضاه العرفي أو العقلي في جميع الأفراد، ثم تصل النوبة إلى نفي تخصيص النهي ببعض الأفراد بمعونة مقدمات الحكمة. ثم الفرق بين النهي والأمر أن سنخ دلالة النهي كدلالة الأمر دلالة لفظية أيضا، لأنه بمقتضى المعنى المتبادر من صيغة النهي وهو مدلول لفظ الصيغة، والسريان أيضا كذلك بمعونة الغريزة العقلية، لأن الغريزة العقلية إنما تعطي الظهور لللفظ فيدخل في دلالة اللفظية، كما أن في الأمر كذلك. لكن تلك يعني في هناك في سريان الأمر إنما يكون بمعونة مقدمات الحكمة بلحاظ دخوله على الاسم الجنس الساري في جميع أفراده بتبعه وذاته، لكن هنا لا باعتبار دخوله على متعلق جسري في جميع أفراده، لا بل نفس ذات النهي بحسب التبادر وضع للمنع عن الطبيعي، والمنع عن الطبيعي أساسا في الحقيقة ينتقض باتيان فرد، اما الامر بالطبيعي يوجد ويمتثل باتيان فرد. هذا هو الفرق الاساسي بين صيغه النهي وصيغه الامر. ثم ان النهي اما مولوي او ارشادي كما في الامر، لا فرق الارشاد المولوي ما لا يكون وجه النهي انه معلوما للعقل، او ولكن الارشادي ما كان ارشادا يعني كان وجه النهي فيه معلوما، اما ارشادا الى المانعيه او ارشادا الى ما في من المذار في كثير من الاطعمه والاشربه، استفدتم بنحو ذلك. فاما النقطه الاخيره هي ان النهي الظاهر، أن النهي الوارد عقيب الحذر أو في موضع توهم الحذر، هل يمكن أن يدعى أنه لا يدل على التحريم؟ يظهر من الشيخ الأنصاري وبعض الأصوليين كذلك، ولكن نحن نخالف ذلك ونتأمل في ذلك ونقول لا يخترق صيغة النهي الأمر الوارد عقيب توهم النهي عقيب النهي أو موضع توهم النهي، وبين النهي الوارد في موضع توهم الأمر أو عقيب الأمر. النهي لا يمكن رفع ديت عن ظاهره، ولكن الأمر يرفع ديت عن ظاهره، نبين ذلك. هذا إجمال الكلام. تفصيل این که عرض میکنم خدمت شما قبل از این که ما ادامه بحث صيغه نهی رو خدمت شما بخونیم، یک نکته ای رو البته غافل شدیم که خیلی مهم نیست ولی شما میتونید مراجعه بکنید، ولی خب حالا ما تذکرم بدیم خوب هست، و اون تطبیقات فقهیه ماده نهی هست که من در صفحه 13 از جلد 4 بدایع آوردم. من جمله از تطبیقات، کلا تطبیقات ماده نهی معلومه دیگه، هرچی که به صیغه انهاکم او ینها نها نحو ذالک باشد، اینا کل روایات شما بزنید برای شما میاره. حالا ما برای نمونه چند تا رو فقط تذکر میدیم. یکی از اونها مثلا انهاکم عن الجریس و المارماهی. خب انهاکم این ظهور دارد در حرمت عقل این دو ماهی، توجه فرمودید. این مثلا یا دارد که انهاکم عن الزفن و المزمار و الکوبات و الکربات. از زفن به سکون الفا یعنی رقص. ما سند این روایت رو هم صحتش رو اثبات کردیم در بحث نکاح، در کتاب نکاح. فلذا این دلیل بر حرمت رقص مطلقا بلا فرق بین رجل و المرأه، حتی رقص زوجه برای شوهرش، این اطلاق همه رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. سندش صحیحه، ماده نهی ظهور در تحریم دارد. برای اینکه ما رفعیت بکنیم از این ظهور نیاز به چی داریم آقا؟ دلیل داریم. پس باید علی الفقیه که ان یثبت این جواز رقص رو به دلیلی، هرگاه نتوند جایی مثلا حالا از این اطلاقات تمتع التزاز به اصطلاح شوهر از زوجه میتوند اینجا رو شامل بشه یا نه، ما درش تعامل کردیم. باز گفتیم بعضی از افعالی که فی نفسه چه برای رجال و نساء حرام باشد، معلوم نیست که شوهر بتوند با اون حرام هم التزاز بکند از زن، توجه فرمودی؟ حالا این جای کلام خودش دارد، ولی غرض این است که خیلی مهمه که ماده نه یکی از مواردی که برش اثر مترتبه همین حرمت رقصه، چون ما دلیلی غیر از این روایت نداریم. داریم ادله، داریم نصوصی هم داریم، من آوردم در کتاب نکاح، ولی اون همه سندش ضعیفه، دلالتش بعضی روشنه، ولی اون که سندش معتبر باشه اینه. از دفع نبته اکثر اهل لغت از خلیل تا قدما همه نگاه بکنه گفتن رقص. فقط زمخشری در اساس بلاغ گفته که از دفع یعنی یک نوع رقص محلی که پایکوبی باشه، و ادا بقیه همه گفتن رقص. توجه فرمودید؟ بله. خب حالا نه النبی ان به المحاقله، محاقله یعنی سردرختی که روی درخت هست رو به میوه خارجی که آماده دارید بفروشید، من گندم رو به گندم روی خوشه‌ای که در مزرعه هست فروخته بشه، یا خرمایی که جدا شده است و تمره این رو بفروشیم با اون خرما سردرختی که روی درخته مثلا، این رو تحریم شده در. خب این هم به صيغه نهی باز. نه خیلی طولانی نیست، اون روایتی که ما داریم سند صحیح همینه فقط. انهاکم عن الزفن والکوبات والکربات، اینی که الان اینجا آوردیم در بدایع غیر از اون روایته، اون در کتاب نکاح ببینیم. تجه فرمود این سندش چند تا سند دارد، یکی از این روایات سندش صحیحه که همین به ماده هم هست، اتفاقا همه اینا به ماده نهیه. تجه فرمودی؟ بله. بله اون اگه اونجور باشد، بعضی ها گفتن که چون در سیاق روایات اومده که این دیگه فرق بین سیخ و ماده نمی کند. این سوال شما اصلا به بحث ما مربوط نیست، ما از این ماده بودن داریم عرض میکنیم، فی نفسه دلالت دارد. حالا این که اگه در سیاق اومده باشد بعضی از منهی‌عنهایی که ما میدونیم در شرع مکروه حرام نیست، آیا میتوند یا نمیتوند، اونجا جای بحث دارد که وحدت سیاق آیا میشد که ما رفعیت بکنیم از این، یا تبعض در فقرات حدیث واحد در حجیت کافی هست، اون حرف دیگریه. ولی که در خصوصی این روایت چنین نیست که طولانی باشد، بلکه اون کوبات و کربات هم که در ضمنش اومده اونم چی هست آقا؟ حرامه. بله؟ کوبات از آلات ملاهی است دیگه. بله. کربات بعضی دارد، بعضی کبرات دارد. حالا کربات باشد، کربات مفرد کربه، کوبه کوبه هم طبل میگن که بله بهش میزنن اینا. بله. خب موضوع کلام امروز ما که اصل بحثی است که من در بخش عربی عرض کردم خدمت شما، این است که صیغه نهی آیا ظهور در دوام دارد یا خیر. خب اصولیین همه قبول دارن که صیغه نهی ظهور در دوام دارد، اما ادله‌ای براش آورده شده که هر کدام تقریب خاصی دارد. دلیل اول که از کلام علامه در نهایت الوصول من در بدایع آوردم، ملاحظه بفرمایید، و هم از دیگران فهمیده میشد، از اکثر فهمیده میشد، اون این است که اصلا نهی به ذاتهی اقتضای چی دارد؟ دوام دارد. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه غرض ناهی نقض میشد به اتیان فرد واحد. این که گفته به ذاتهی، وقتی لفظ رو که میگم به ذاتهی، مقصود این است که به وضعهی، یعنی به دلالت چی آقا؟ وضعیه. یعنی خود این لفظ رو وقتی که شما میشنوید آقا، متبادر از این لفظ به ذهن شما این معنا هست. هر لفظی که به حکم تبادر معنایی رو به ذهن انسان بیارد، اینو میگه چی آقا بفرمایید؟ به ذاتهی. این مقصود اینه، اینه وضعی. حالا اون قرینه عقلیه چطوره؟ قرینه عقلیه این است که وقتی که عقل این ماهیت رو درک کرد، دریافت که از مولا چنین لفظی صادر شد که وضع چنین معنا و مفهومی رو دارد، عقل اینجا حکم میکند، موضوع حکم عقل ایجاد میشد. چیه؟ میگه خب من از این میفهمم به مقتضای وضع که ایجاد خود اون طبیعی این متعلق نهی مبغوض مولاست، چون به طبیعی تعلق گرفته. این زجر، این من که مدلول وضعی چیست آقا؟ زجر و من مدلول وضعی صیغه نهیه. خب وقتی که عقل ملاحظه بکند که این به طبیعی تعلق گرفته، خب میفهمد، دریافت میکند که این طبیعی مبغوضه، و طبیعی که مبغوض شد میگه یک فرد را من ایجاد بکنم، این طبیعی مبغوض رو چیکار کردم آقا؟ ایجاد کردم. اینه که همه قبول دارن از طبیعی یوجد به وجود بعض افراده. خب با یک فرد اون طبیعی چی شد آقا؟ ایجاد شده. پس طبیعی مبغوض من ایجاد کردم، پس غرض مولا چی شد آقا؟ نقض شده. این تقریب اول که در حقیقت به معونه، یعنی منشأش همون تبادر هست که متفاهم عرفیه، منتش به قرینه، به معونه یا به قرینه عقلیه این دلالت بر چی میکند آقا؟ سریان دوام میکند. اصل این که طبیعی متعلق زجره و نهیه، این به مدلول چی است آقا؟ وضعیه، که مدلول صیغه نهی وضعن زجره. تعلق این به طبیعی هم که وجدانیست، چون در خطاب خوب به طبیعی تعلق گرفته. اما عقل اینجا چی کاره هست؟ عقل این سریان رو حکم میکند، سریان در افراد طولی. یک فرد رو میگه شما اتیان بکنید که طبیعی بهش موجود بشد، اینجا غرض مولا چی شد آقا؟ نقض شده است. بله، بکو عقله به قرینه عقلیه هست. بله همینطوره. نه دوام یعنی اینکه این زجر اختصاص به آنی دون آن ندارد، بله فرق دارد، به زمانی دون زمان. این باید، نه اینکه بیارید هی که اینطور نیست که چند بار بیارید تا تکرار بشد. نه اینجا دیگه مسئله تکرار معنا پیدا نمی کند اصلا، چون چیزی رو نمیارید که خود تکرار بکنید شما. این دوام در، بفرمایید که دوام در زمان میشد. این مبغوضیت التفات فرمودید، این زجر، این من دوام دارد به لحاظ عمود زمان، به لحاظ اینکه اتیان به هر فرد موجد چی است آقا؟ طبیعیه. اون نقض بکند به قرینه عقلیه. به این بیان ما خواهم بگیم که اصلا مر و تکرار از حقیقت نهی چی است آقا؟ خارج به این بیانی که الان عرض کردیم در نهی، نه به اون تقریبی که در امر میگیم، به این بیانی که الان عرض کردیم، اصلا مر و تکرار از حقیقت نهی چی میشه آقا؟ خارج میشه. این بیانی که گفتید این بیان میشه. خب و دلیل دوم آقا، تقریب دوم، بازم از همون کلام علامه، خیلی از اصولین هرچی که دارن، خیلی از مطالبشون از علامه دارن. واقعا این الان جلدای اخیرش که چاپ شده، 6 جلده مرحوم علامه در نهایت وصول، در این کتاب عظیم اصولی که بسیاری از مطالب لازم روشون مطرح کرد که در اصولی جدید ندارن، ایشون مثلا، من بارها میگفتم، یک جلد قطور با نصف جلد که متجاوز از 500 صفحه هست، ایشون فقط بحث کرده از قیاس و استحسان و سرد زرایع و مساله و مرسله و قیاس، انواع وجوهی که اهل عامه آوردن، ایشون نقل کرده رد کرده، نقل کرده رد کرده، چه از آیات چه غیره. و در همین یک جلد نصف کسی بخواد مقاصد شریعه رو در نظر عامه از بیان علامه بفهمد، اینجا کاملا فهمیده میشد. اینطور اهتمام داشته به رد مبانی اصولی اهل عامه. بعد خب ایشون بیان دومش اینه که بقیه ما آوردن دیگه به طبیعت، اون تقبیح اقلاییست، استدلال به تقبیح چی آقا؟ اقلایی. چطور؟ گفتم برای اینکه اقلای عالم اگه مولای عرفی نهی بکند این عب بیاد یک بار هم در یک زمانی این رو انجام بدهد، اقلای این رو تقبیح میکنن. چرا؟ چون یعودون و مخالفتن و نقضن لغر از المولا. اینجا حاکم به مخالفت یا صدق نقض کی هست آقا؟ اقلا هستن. اقلا این رو چون مخالفت میبینند این یک بار اتیان طبیعی رو، چون نقض غرض مولا میبینند او رو چی کار میکنن آقا؟ تقبیح میکنن. در حقیقت این استدلال به تقبیح اقلاست. خب این دیگه استدلال که خودش همین ظهور میده به نهی بر تحریم، چون یک بار معذرت میخوام از شما بر دوام، چون یک بار در طول عمود زمان یک فرد طولی را اتیان بشد این رو مصداق نقض و مخالفت میبینن، لذا اقلا این رو دائم میبینن. از نظر اقلا نهی ظهور در چی دارد آقا؟ دوام دارد، ظهور اقلایی میشد، فهم اقلایی میشد، ارتکاز اقلایی میشد. بله منششونه ماتش این مستدل میخواد اینجا تقریب و بیانش این است که ما چون در تعیین ظواهر انفاس فهم عامه اقلا برای ما اصل هست، این فهم اقلایی رو ما داریم که تقبیح میکنن. معلومه که چون نقض میبینن که مخالفت میبینن دیگه این رو تقبیح میکنن. همین کاشف از این است که این در نظر اقلا نقضه و این ظهور دارد در تحریم. و من معلومه صاحب کفایه اگر کفایه نگاه کرده باشید عبارتش این است که ایشون دارد که تحریم طبیعی بعد عقلا و عرفن دارد. کاشف از چیه؟ کاشف از این است که خود ایجاد طبیعی مبغوضه. میگه تحریم طبیعی کاشف عقلا و عرفن ان مبغوضیت ایجاد طبیعی، که اصلا طبیعی ایجادش مبغوضه. خب عقلا و عرفن دیگه بعد میگرده به یکی از این دو وجه که تازه چی عرض کردیم، دیگه وجه مستقلی نمیتوند باشد یا جامعه، وجه جامعه بیند چی است آقا؟ دو وجهی که گفتیم، چون تقریب اول به غن عقلی بندی گردد، دومی هم به اقلایی، که منتهای مراتب امام اشکال کرده به این ادله کلن به این هست دو یا سه وجهی که گفتیم. گفته بابا شما اول باید صاف کنید که آیا طبیعی متکثر به افراد میشد تحت به افراد یا خیر. اگر بگید که نسبت طبیعی الی افراد که نسبت الابا الی الابنا هست یا نه نسبت الاب الی الابنا هست، اگر بگید که نسبت الابا الی الابنا هست که در منطق گفتن یعنی یتکثر طبیعی به تکثر چی آقا؟ افراد، چون آب رو منزله طبیعی گرفتن اون آبا، وقتی چند تا ابر برای هر کدوم فرزند دنزل بگیرید تکثر پیدا بکنند آبا میشد تکثر طبیعی، مثال زدن تنظیر کردن. ولی اگر یک ابر برای صد تا که نمیشد که، بعد حالا مگر اینکه خیلی تاثیر اولاد زیاد باشه، بله 10 تا 20 تا تعدادی فرزند برای یک ابر که نگیر یک طبیعی گرفتن، اون بقیه مصادیق همه مصادیق این طبیعی تنظیر کردن. خب اگر ما این رو گفتیم با اعدام یک فرد طبیعی چی شد آقا؟ منعدم شد. یعنی هر فرد یه طبیعی داره، هر طبیعی با یک فرد ایجاد میشد، با اعدام هم فرد چی میشد آقا؟ معدوم میشد. خب امتثال حاصل شد دیگه. مگر شما نگفتید که نهی و تحریم یعنی منع از ایجاد طبیعی؟ خب شما یک فرد رو که نیاوردید ترک کردید طبیعی چی شده؟ معلوم شده دیگه. پس این نهی چی شد آقا؟ امتثال شد. تحریم یعنی اعدام طبیعی، استفاده فرمودید زجر از ایجاد طبیعی به ترک فرد، خب کافیست شما طبیعی رو اعدام بکنید به ترک یک فرد. مبنای تکثر طبیعی به تکثر فرد این است دیگه، یعنی هر فرد یه طبیعی دارد، خب طبیعی رو اعدام کردید کافیه دیگه. بعد جواب این است که اولا این مبنا محجوره، حال طبق اشکال نتیجه این میشه که اگر طبیعی دیگر را الان بخوام شما تکلیف دارید که اینجا اعدام بکنید به ترک فرد دیگر، اون خودش یک نهی چی میخواد؟ علاوه میخواد. هر طبیعی خودش یک نهی میخواد که اینجا اعدام بشه به ترک فرد خودش، این سر از اینجا در میاره. پس بنابراین اقتضای دوام ندارد اینجا نهی، چون غرض متحقق میشد به اعدام یک فرد، غرض نهی متحقق میشد به اعدام یک فرد، یک نهی که بیشتر نبوده. اونجا که بگید اونجا اشکال ایجاد نمیشه، چون تکثر بگید چه غیر تکثر بگید در طبیعی وجود به وجود افراد دیگه، یک فرد دیگه، خب یک امر است و یک فرد دیگه کافیه، تمام شد دیگه، لازم نیست بعدن او مرده نه اصل بفرمایید که ثمرش رو، اون ثمرش به فرق نمی کند اونجا، اتفاق بفرمایید در اینجا فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش این است که اقتضای دوام دیگه نداره، اعدام محقق شده به یک فرد. حالا کلام این است که اصل این مبنا چی است؟ آقا مهجوره، خودشون هم قبول ندارن این مبنا رو، محققین از فلاسفه از مناطقه از اصولگین قائلن که نه، نسبت طبیعی به افراد نسبت آبا به ابنا نیست. متن حاشیه منطق ملا عبدالله رو نگاه بکنید که نسبت طبیعی الى افرادی که نسبت لعب ابن الى ابن الله الابا الى الابنا، تجه فرمودی یعنی این است که طبیعی به اصطلاح یک حقیقت است، بسیطه یک حقیقته، این حقیقت داره افرادی است. اون وقت اگر بخواد ایجاد بشه دیگه به یک فرده، و اگر هم بخواد که بفرمایید که معدوم بشه، معدوم نمیشد مگر به ترک چی؟ آقا جمعی افراد. این یک جواب. اشکال دیگه که حتی بنابراین الان این که ما قالب تکثرم باشیم میتونیم اینو ادعا بکنیم در جواب، که بازم اشکال پیش نمیاد. اشکال چرا؟ بله اینکه در شرط وقتی که ما میدونیم یک نهی رسیده، نهی به مثلا یک عمل حرام معصیت، خب ما میدونیم شاره به همه یک نهی اتفاق کرده، این رو قطعا ملازمه است بین نهی یک طبیعی با سائر طبیعی که از همون سنخ باشد، یعنی یه طبیعی است دیگه. بله مراد مولا روشنه، یعنی ملازمه هست، یعنی دیگه ما میدونیم که شارع مقدس برای هر فردی که به لحاظ یک طبیعی دارد نهی علاهده چی آقا نکرده دیگه، معلومه دیگه. حالا چه اونجور بگی چه اینجور بگی مراد معلومه. بله و استدلالی که مرحوم خویی کرده است، استدلال بعدی چهارم حساب بشد، اون این است که ایشون گفتن به اطلاق تمسک میکنیم، چون مولا نهی کرده اقتضای نهی این است که سریان دارد، خب چون که نقض میشد به یک فرد لذا سریان دارد. اگر بخواد که نهی غیر ساری، یعنی نهی مختص به بعضی از افراد، یا به عبارت دیگر تخصیص نهی به بعضی از افراد رو مولا اگه بخواد اراده بکند، این نیاز به چی داره آقا؟ نیاز به قرینه دارد. تا مادامی که قرینه نیامده بیانی ندارد، ما اینجا میگیم که بله مولا قرینه که نصب نکرده به تخصیص، که بس عدم تخصیصه. این وجه محل خدشه هست. چرا محل خدشه هست؟ چون اینکه شما میگید که تخصیص نیازی به قرینه دارد و اینکه قرینه نباشد پس عدم تخصیصه، جواب این است که شما این دلیل نشد برای ظهور صیغه نهی در استقرا. شما اول بنا رو برای این میذارید که صیغه نهی ظهور دارد در استقرا در عمود زمان به ذاتهی، اون وقت میگید که خلافش، یعنی تخصیص به بعضی از افراد زمانی نیاز به چی داره؟ بیان. خب ما از شما سوال میکنیم، شما اول اثبات میکنیم اون دلیل اون مدعای شما چیست؟ یک سنگی رو میذارید، یک بنایی میذارید به اون سریان نهی است در جمعی افراد زمانه، اون وقت میگید این تخصیص نیاز به چی داره؟ بیان داره. خب اون مدعای اول که این نهی ظهور دارد و به ذاتی اختزا دارد در سریال، او رو به چه تقریمه میگید؟ خب اون اول باید یا به توادر اثبات بکنید، یا به قرینه عقلیه، یا عقلاییه، بالاخره بعد میگردد به یک از این وجوهی که مستدلین استدلال کردن، اون دلیله، دلیل بر دوام اونه. در این دلیلی که شما آوردید دلیل برای نفی تخصیصه. بله، اما ذاتاً باید اقتضای دوام داشته باشد یا نه؟ به عبارت دیگر گاهی ما بحث بکنیم از اقتضای دوام، یعنی یک بحث در اقتضای دوامه که صیغه نه اقتضا دارد و قصور ندارد فی نفسه از دوام، اقتضای دوام، و بحث دیگر چی است؟ آقا عدم وجود مانع از این دوام. ما الان در صدد استدلال برای اثبات این اقتضا هستیم که صیغه النهی هل تقتضی الدوام یا لا تقتضی. برای این اثبات اقتضا که نهی قصور ندارد، اقتضا دارد، دلالت دارد بر دوام، این رو باید استدلال بکنید. این همون استدلالی که اونا کردن هست. بعد از اینکه ثابت شد، حالا شما میتونید، اونا هم میتونن مثل شما بگن. اونا وقتی که استدلال کردن، اثبات کردن اقتضا رو، میگن بله از تأسیس میکنن. از چیه؟ مقتضا صیغه النهی الدوام و انما تخصیص او به بعض افراد طولیت زمانیه به حاجت الی چی آقا؟ دلیله. و این دیگه چیزی جدایی نیست بین شما ایشون. بس این دلیل نمیشه. و مطلب دیگه اینه که دلالت نهی بعضی گفتن عقلیه. این علی القاعده کسی اگه به قرینه عقلیه این دلالت رو دارد، کاری به وزن نداشته باشد، مثل مرحوم ناینی باید بگه عقلیه. چرا؟ چون آقا دلالت التزامی عقلیه اصلا از مقوله دلالت لفظیه نیست. دلالت التزامی که عقلیه باشد، به ملازمه عقلیه باشد، ایشون از قبیل دلالت لفظیه اصلا نمیداند. ما در بحث دلالت لفظی عبارتشون آوردیم در جلد اول بدایی و در همین دقایق سال گذشته بحث کرده بودیم. خب این میخوام عرض بکنیم که اینطور نیست، ولی اینکه ما این دلالت رو التزامی بدانیم، بگیم که آقا مدلول خود وضعی صیغه نهی عبارت است از تعلق زجر به طبیعی، مدلول وضعی. خب حالا دوام را از کجا میفهمی؟ به قرینه عقلیه، به همون بیانی که گفتیم. پس میشه مدلول التزامی عقلی، قبول داریم این رو، ولی معذاده که این از قبیل دلالت عقلی نمیشه. دلالت عقلی اونیست که ملزوم از قبیل لفظ نباشه، که دلالت دخان علی النار. تجربه فرمودی وقتی که اون ملزوم لفظ شد، ولو اینکه به معونه قرینه عقلی این مدلول التزامی رو بیان من قصد بفهمید، باز این دلالت میشه دلالت چی آقا؟ لفظیه. چون اوف این مدلول التزامی رو جز بندویر اون چی میدونن؟ لفظ میدونن، ولو به قرینه عقلی هم باشد. این از دلالت لفظیه خارج چی آقا؟ نخواهد شد. که بعضی فرق بذارن بگن که آقا الفرق بین دلالت صیغه النهی علی الدوام و بین یا علی الوجوب دوام یعنی و بین صیغه امر علی الدوام قادینه به دوام، این است که اونجا مثلا لفظی، اینجا چی است آقا؟ عقلی هست، اینجور نیست. بله؟ اطلاق رو همه میتونه توسط بکنن. اطلاق اگر چیز میشه به قرینه عقلی هم باشد، باز ایشون ثابت میتونه دیل رو دیگه. منتاش اگر بده، اگر کسی به قول جنابالی قرینه دلالت عقلی بدوند، اصلا به هیچ وجه بگه داخل دلالت لفظی نیست، خب اینجا تمسک به اطلاقش هم باز گیر میشه، چون فقط دلیل لبیست و عقل در حکم شک نمی کند، نیاز به اطلاق نداریم. این لفظ است که نیاز به چون تلفظ شده از جانب متکلم و سریان دارد، خود متکلم باید با لفظ این رو تغییر بکند، ممکن است کسی اون اشکال هم بکند. نکته دیگه این که آقای نهی مولوی است، ارشادی است، مولوی مثل همین نهی از بسیاری از محرمات معاصی، اینا همه نهیای کی است آقا؟ مولوی. مگر مثل ظلم که نهی چی باشد آقا؟ ارشاد الی حکم عقل باشد. بله مثلا لا تظلمو این. و نهی ارشادی عمدتا ارشاد الی الموانع هست در باب صلات و واجبات مرتبات عبادیه و همچنین در باب اطعمه و اشربه که هزاران نهی وارد شده کسی لا یحصا، که اینا ارشاد هست به اون مزاری که در این مأکولات مشروبات هست که شما ارشاد به اون مزاره. این نهی مولوی نیست. اتفاق فرمودی؟ بله. یعنی برای اینکه بدن خود حفظ بکنید، سالم نگه داشته باشید و یا تقویت بشید اینو نخورید، یا اگه بخواید تضعیف نشید، ضعف نشه بدن شما، این رو استفاده نکنید. تجه فرمودی؟ بله.
کراهت خوردن اون مزارات نشه.
بله. بله استحباب رو در مواردی که عام میکند به گمان بنده به هیچ وجه نمیتونیم استفاده بکنیم، چون استحباب در موارد مولوی هست. این فقط ارشاد به خواص هست، اون رو بخورید، یعنی مثل که سفارشی که بهداشتی میکند برای اینکه حفظ بدن بشه. مگر به یک معنا بگیم که خود حفظ بدن در معال یک حکم تکلیفی دارد. بله بله حالا چقدر تا سلامتی باشد، آیا بدن در اون حد ضرر میزند؟ بسیاری از این معقولات بخوریم نخوریم ضرر فاحشی که جنایت به بدن باشد حساب نمیشد. درجه فرمودی؟ بله بله. نه مستحب نه، اصلا در سرد ثواب نیست این نصوص، فقط در سرد اشاره به خواسته. بله عرض بکنم. و اما نهی که وارد بشد عقیب توهم حذر. تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.